الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در ادامه حدیث مبارکه جنود عقل و جهل رسیدیم به این فراز که می‌فرماد که و سمت و ضد و الحذر، یعنی یکی از صفات و جنود عقل سمت سکوت و ضدش از جنود شیطان و جهل حذر، به معنای هزیان گفتن و پرگویی. می‌فرماد که هر کس به اندازه‌ای که اهل سکوت است در مقام عقل است، و هر کس به اندازه‌ای که در حیطه پرگویی است گرفتار جهل و شیطان است. ولی همطور که التفات می‌فرمای مقابل سمت یعنی سکوت رو تکلم قرار نداد، بلکه حذر یا هزیان یا پرگویی قرار داد، یعنی هر سخنی بد نیست و هر سکوتی خوب نیست. می‌فرماد سکوتی خوبه که مقابلش هزیان و پرگویی است، که انسان همطور حرف بزنه باطل و لغو و بیجا. اینجا چون من دیدم ملا صدرا هم یه بحث نسبتاً کاملی رو مطرح کرده است، علاوه بر فرمایشات امام مقدمتاً من فرمایشات ملا صدرا را در شرح این حدیث در این قسمت خدمتتون عرض میکنم. ایشون میفرماد که از بهترین حالات انسان خاموشی است مگر ذکر خدا یا کلام ضروری. بعد اون سخن امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح می‌فرمان که حضرت فرمودن اگر سخن تو نقره باشد سکوت تو طلاست، و بعد سخن سهل تستری را میارن که تا آخر بحثم همینو محور قرار میدن. خب میدونید که سهل دیگه از اوناست که خیلی زحمت کشیده و به جاهایی هم رسیده است، در حدی که امثال ملا صدرا سخنشان ملاک میدونن یا غزالی تو احیاء العلوم. سهل میگه که ابدال نشدن مگر به، حالا یکی چند تا چیز: یک، شکم خالی، دو، خاموشی، سه، شب بیداری، چهار، عزلت، کنایه‌گیری از مردم، یا صحیح تر بگیم خلوت. ملا صدرا میاد یکی یکی اینا رو بررسی میکنه که چطور شده است که جناب سهل به این نکته داره دقت میده. میگه آقا عبدال یعنی کسایی که دیگه بالاتر از اینا معصومن، اصطلاح خود تو روایت هم داریم این را، که اینا دیگه بدل صفات الهی اندر عالم. شما میخواین جامعیت کمالات رو ببینین در ابدال به اصطلاح باید ببینین. حالا مثلا نمونش امام رحمت الله علیه، خب نمونه خیلی خوبی بوده. فرمود اگه برید قدم بزنین در شخصیت اینا چهار تا چیز به اینجا رسونده شد. یکی شکم خالی، که من خود مصادف بودن این روایت را با روز اول ماه رجب هم برکتی دیدم، چون عرض کردم خدمت عزیزان، ما همتهامون رو گاهی خراب میکنیم. مثلا همت داری میکنید که ماه رجب را روزه بگیرید، ولی چند تا چیزیست که این همت رو ضعیف میکنه. یکیش اتفاقا پرگویی است، قدرت نفوذ بر بدن رو پرگویی کم میکنه. حاکمیت بر بدن طوری کم میشه که بدن میلش حاکم میشه بر اراده ما. دیدین گاهی بدن که میگه نه من زیر بار نمیرم، آدم تسلیم میشه. ریشش در کجا پیدا کنه؟ در اون پرگویی هاش. دوم این که متذکر نمی کنیم خودمون را، یعنی فکر میکنیم مثلا با یه کلمه که بگیم خب دیگه ماه رجب میخوایم روزه بگیریم این محقق میشه. نه، باید دائم خودمون را از طریق روایات و آیات و دستورات اخلاقی متذکر کنیم. یعنی اراده سوس میشه، یعنی هوشیاری قلب ضعیف میشه. بعد که ضعیف شد که دیگه پس بر نمیاد. اول مثلا ماه رجب خب قویه، اگه با تذکر ممتد محکم نگرش نداری بعد ضعیف میشه، نفس در یه جا غلبه میکنه، آدم اون اراده اولیه‌اش رو از دست میده. اصلا این قاعده است. انشاءالله من و شما به جای میرسیم که جای عبادات و روایات و حضور در جلسات دینی را درست پیدا میکنیم. ما یه مدتی طول میکشه که بفهمیم اصلا چرا عبادت میکنیم، چرا در جلسات دینی شرکت میکنیم. میرسید به یه جایی میبینیم که اینا قوت اون اراده های اولی را دائم زیاد میکن، یا نه نمیذاره کم بشه. وقت همینا مد نظر داشته باشن خواهر و برادر در حین عبادت، که با این عبادت دارید محکم میکنید اراده هاتون رو که غلبه نکند هوس بر شما. تو یهو میبینید انگار دیگه اون اراده اولیه رو نداشت. یه مرتبه میبینید که اصلا گم شد اون احوالاتتون. خب چون با عبادات و طول رکوع و سجده اونا حفظ نکردید، فکر کردیم این برای ما میمونه. اینجور نیست، میره. الا برای کیا که میدونن با این ادامه این اذکار این حالت رو نگه میدارن. اصلا جزء نیت ها دون هست انشاءالله، که این که خب حالا میخوام یه شکر بکنم بعد از نماز سجده یه شکر میکنم، یعنی این که گفتن تا 100 بار این ذکر میتونید ادامه بدید، یا حالا هر ذکری دیگه، برای این است که قوت اون اراده قبلی دونه هی با این ذکر محکم کنید یا نگه دارید. این روایت از این جهت مبارک است که نکته خوبی داره در رابطه با همون صوم، جوع و عرض میخواه، شکم خالی و سکوت و شب بیداری و خلوت. میفرماد اینا آدم ها بالا میبره. چطوری؟ خود ایشون نکات خوبی داره، ما از ایشون استفاده میکنیم. ایشون میفرماد چرا که وقتی مرید توبه کرد، توبه کرد یعنی برگشت دیگه به طرف خدا، خود نمایی و خود مطرحی یا اینا رو دیگه فهمید، اینا دیگه بی خوده، اینقدر عمرمو گذاشتم رو این، دیدم هیچی نشد. اینا میگن توبه سالک، توبه ای که اومده حالا سالک بشه و اصلاح قلب را اراده نمود. حالا چی؟ حالا چرا اصلاح قلب میخواد کنه؟ تا پروردگارش دیگه ببینه، مشاهده کنه، لقای حق نصیبش بشه، دا صلاحیت قرب حق پیدا کنه. اول باید گرسنگی بکشه. نیست، این گرسنگی گرسنگی خاصی است برای جهت خاص. جمله خود سهلی نیست، تا پیه دل را گداخته آن را نرم کند، چون نرم شدنش باعث مکاشفات شود. یعنی دل شروع میکنه چیز حس میکنه، یواش یواش حالا ببینه. این با روز ایجاد میشه، گرسنگی های طولانی باعث میشه که این دل آماده بشه. این پی چه میگه؟ پی وهم از خودش میدونه چی میگه. البته میدونیم این دل عجیب گرفتار میشه، اگه این دل خیلی فربه بشه و پی بگیرد اون دل رو هم مزاحم میشه. در صورت این مرد الهی میگه خب پس با روزه پیه دل که آب میشه، شل میشه، ضعیف میشه، قلب به حرکت در میاد، کشف نصیبش میشه. کشف که نصیبش شد، حالا دیگه خیلی دیگه میتونه خودش رو نگه داره، مراقبه کنه. چرا؟ چون انگار رفت اون حالت، میفهمه چه پس یه کاری کرده است که رفت. اما تا آدم به این جا نرسید اصلا نمیفهمه کی خوبه کی بده، کی گناه اثر کرده است کی ثواب اثر کرده است. این اولین قدم. بعد ملا صدرا جمله حضرت عیسی را میاره که حضرت فرمودن ای گروه حواریون، به خود گرسنگی دهید تا دلهایتان پروردگارتان را مشاهده نماید. خب پس سند خیلی معتبریه که با گرسنگی قدرت کشف انسان پیدا میکنه. بعد حالا تازه، یعنی کسی که اهل گرسنگی نیست اصلا شبش هرچی هم بیدار بمونه وهمیاتش میاد. حالا شما امتحان کنید وقتی گرسنه نیست، یعنی سیری غلبه داره، هر چی بخواد حضور قلب پیدا کنید، یه دقیقه نیومده دوباره یه وهمیه. ولی وقتی سیری غلبه نداره، وقتی اون ملک متذکردون میشه که آقا نمازه، داری میگه الرحمن الرحیم، میبینی هی باقیش هم تو همون حضور میگین مالک یوم الدین یا کنه بودم. اما اگه سیری بردون غلبه کنه، ملک که میگه الرحمن الرحیم داریم میگیم، تو همینجا تموم میشه، یهو دوباره میگیم خلاص شد، رسیدیم به قل هو الله احد. یعنی خودتونم امتحان کنین. پس حرف ایشون که میگه دومین وسیله رسیدن به مقامات عالی شب بیداری، جملهشون رو ببینید، میگن چون دل سیقل داده شد توسط گرسنگی، چون آینه ای آن جمال حق را تو خودش دیگه حس میکنه. وقت چرا شب؟ برای اینکه شب آماده تر است که حضرت حق که نورش جلوه کرد بر قلب، بیشتر آدم حس میکنه. به اصطلاح میگن پذیرندگی جلوه حق در شب برای قلب کامل تر است، به شرطی که اون سیقل باشه، یعنی گرسنگی. همه روایت ها هم دیدیم دیگه، اصلا عموما حضرت یا بقیه ائمه وقتی میخوان صحبت کنن میفرمان که گرسنگی روز و قیام شب، اصلا این دوتا رو بیشتر میگن، چون این دوتا خیلی به هم ربط داره، گرسنگی روز و قیام شب. این قیام است که دل را آینه جلوه حق میکنه. بله. سومی فرمودن خاموشی، که اصلا بحث ما رو خاموشی است، این دوتا مقدمه بود، چون امام میفرمان خاموشی، امام صادق علیه السلام میفرمان خاموشی لشکر عقل است و جنود رحمان است. حالا خاموشی یعنی چه؟ رو خاموشی حتما جلسات طولانی بحث میشه، حالا این بابش باز میشه، هنوز خیلی بحث مونده. میفرمان چون خاموشی عزلت از مردم را آسان میکنه، و بعدا میگیم که چرا عزلت در یه زمانی حتما نیاز روح انسانه. الان با فرض این که عزلت میخوایم، حالا خاموشی باعث شد که وقتی تنهاییم هوس ارتباط با بقیه گل نکنه، چون از قبل خاموشی عزلت ما را آماده کرده است. شما خودتون امام را یادتونه، گاهی 3 ماه ماه رجب و شعبان و رمضان در اوج رهبری انقلاب تمام ارتباطات را قطع میکردن. بعد من متوجه شدم که حتی با مسئولای رد اول کشورم ارتباطات را قطع میکردن. یعنی اینجور نبود که مثلا ما فکر میکردیم سخنرانی نمی کنن. بعد فهمیدیم نه، هیچکی نمیتونه تو اون مدت با آقای ارتباط داشته باشه. خب این خیلی پیام بزرگیست، خودشون هم اینجا میگن فلسفه چیه این عزلت. غیر این عزلت یه که افراد مثلا مطرح میگن که یکی بره اصلا اون گوشه بشینه و دیگه اصلا هیچ وظیفه ی حس نکنه و اینا نیست. این یه بودی از تقویت جان انسان است که با عالم بالا ارتباط پیدا کنه، بتونه خودش و بقیه را متذکر کنه. بحثش میشه انشاءالله. میفرمان که در مقابل عزلت حرف زیاد زدن دل مشغول میکنه، برعکس اگه انسان سکوتش طولانی باشه عقلش روش میکنه. نمونش همه حدیث میفرمان لشگر عقل سمت، سمت یعنی سکوت، ساد با سادس دیگه، سکوت طولانی اصلا لشگر عقل هست. خب هرچه طولانی ترش کنیم عقل شدید تر میشه برای انسان. باز از امیرالمومنین داره من این نامال بعد از اذا تمل عقل نقص همی کلام، اگه عقل انسان وسعت پیدا کنه اصلا حرافیش از بین میره. بعد میفرمان خب حالا اگه سخنش کوتاه شد، حرافیش کم شد، عقلش روش کرد، راحت تقوا میتونه پیشه کنه دیگه. این کاری که برای بعض ما به زحمت هست که میخوان کارای متقیانه بکنه، نه دیگه برای اون آسونه. هر نمونه یه تقوا دیگه برایش آسونه. چهارم میفرمان خلوت که موجب دفع سرگرمی ها و کنترل گوش و چشم میشه. این حد اقل خلوته، چون بسیاری مشغولیات دل که باعث عدم ارتباط با حق میشه از طریق چشم و گوش است. حالا اگه یه جا باشد که چشم و گوش موضوع نداشته باشد مشغولش بشه، آروم آروم میرسد به این که قلبش آماده ارتباط با ملکوت میشه. گوش و چشمی که موجب اشتغال قلب و ورود شیطان است، روایت ماست. اصلا میفرمان دوتا از درهای جهنمه، برای اولیا نه، ولی عموم برای عوام مردم عادی دوتا از درهای جهنم، یکی گوش است یکی چشم. تا دوستی حق در اثر این 4 مرحله بر قلب غالب میشه. حالا خودتون دقت کردین، وقتی دوستی حق غالب شد، خب دیگه انسان محبوبش رو پیدا کرد. این آدم دیگه زندگیش بی خود و بی ثمر و به تفره و حرف نمیره. میفرمان آروم آروم دیگه غیر نمیتونه تحت تاثیر قرار بده ما رو. همین اسیه عزیزی تلفن میکردن، همین بحث اصلا براشون بود. میفرمودن که از طلاب خیلی خوبن، میفرمودن من این ورش حل شده برام که واقعا دنیا رو دیگه دوست نمیدارم، حب به دنیا ندارم، اما حب به حقم ندارم. راست میگن، درست راه را رفته. یعنی اول دنیا از چشم آدم میفته، ولی مثل یه دست کرخ، مثل یه دست است که رو یخ گذاشته. حالا که ور میداریم کلی طول میکشه تا حسش برگرده. تو 20 سال همه حواسمون این بوده که دنیا رو خیلی نگاه کنیم و ازش کیف کنیم. حالا میخواییم ور داریم، حالا تا میاد این حس ما عادی بشه و راست راست درست حس کنه طول میکشه. این مدت فترت هست، حتما میخوره. راهی هم نمیخواد، راهی دیگه نمیخواد را. همین استمرار بر عبادات و استمرار بر همین حالت باعث شد که یه مرتبه میبینین حالا کم و زیاد، اول کم بعد زیاد، به لطف الهی ببینین نه دیگه واقعا خدا را دوست میده و اصلا پناهگاه دوم میشه. یعنی از همه چی راست راستی به طرف خدا میدوی، یعنی پناهت میشه به امام حسین میفرمان که تو پناه کهف منی. این آدم از هر حادثه این یه راحت خدا براش محل توجه هست و تکیهگاه. بعد جناب ملا صدرا میفرمان چون مدتی بر این حال باقی مان، برای این حال که این چهار خصوصیت رو در خودش ایجاد کرد، که بازم رو این چهار خصوصیت به خصوص دو تاش بحث داریم، و بعد حب دنیا کم شد، غلبه محبت حق زیاد شد، نتیجهش چی میشه؟ نفسش به عالم ربوبیت اوج گرفته و حقایق در آغاز به صورت امثال جلوه های تمثلی و بعد یواش یواش خود حق رو در عالم به طریق آیات حق میبینه، دیگه این غلبه میکنه. امیرالمومنین فرمودن ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این یه حالت هم که انسان به لطف الهی میگن فنا در توحید میشه، هر چه میبینه، مگه هر چه میبینه جلوه یک صفت و جمال حق نیست؟ ولی این نمیذاره ما اونو ببینیم، یعنی خود شیعیتشه نمیذاره اون اصلا ببینیم. اصل اونه که این جلوه حق است. انشاءالله تو این سیر میفرمان عکس میشه، هر چیزی را میبینین چی را میبینین؟ حق را میبینین. یعنی تمام عالم، تمام عالم ها دیگه هیچ چی نیست که شما جلوه حق نبینین، اون یه چیزی دیگه از زبانش اونا میفهمن. یکی ممکنه بگه مثلا آقا این چیزای بد بدی دیگه نمیمونه، میگه برای خدا چیزی بده؟ شیطان مظهر اسم مذل خدا میشه. طرف گفته بود خدا یا دستت با این شیطان درد نکن که کلی وسوسه کرد ما را نجات داد، چون هی وسوسه کرد ما به تو پناه آوردیم. خب به تو پناه، اگه این وسوسه نمیکرد ما به کی پناه میبردیم؟ به هیچکی. اگه سیلی نیاد که ما نمیدونیم رو کوه. یعنی به یه جایی میرسته که اصلا هیچی در این عالم جز جلوه ناب اسماء الهی نیست، مقام غلبه یا فانی در اسماء. اوایلش نه اوایلش کمتر است، بعدش بیشتر میشه. میفرماد که این آخرین جمله ملا صدراست، میفرماد خاموشی صفت آنهاست که به حق هجرت میکنه. حرف درسته؟ یعنی وقتی کسی به حق نظر قلبش انداخت، خیلی دیگه، چون سخن گفتن یعنی نظر به غیر، نظر به بیرون، این از درون با حق ارتباط پیدا کرده، خاموشی برش غلبه میکنه. این خاموشی خاموشی بعد از معرفت هست و هنوز عجله نکنی، هنوز بحث داری. پس میفرمان که خاموشی صفت آنهاست که به حق هجرت میکنه و هذیان و پرگوهی از جاهلان غرق در دریای شهوت هست. من اون جمله که گفتم وسط بحث همونو تأکید میکنم که دیگه وارد بحث امام حالا نشیم، چون این جمله نیاز به خود بحثه. ببینید این مراقبه که زیاد شنیدی در یه خورده دیگه التفات بفرمان. مراقبه یعنی انسان خودش از وحدت برخوردار کنه، این کل حرف، یعنی انسان یه جوری باشه که تماماً اون توجه اصلیش از دستش نره. خب این دو تا بحث داره، یکی این که چطوری اینجور بشیم، دوم این که وقتی اینجور شدیم چطوری در نیاد. مراقبه خیلی برکت بزرگیست، حتما اینا رو بلد، این یاداوریش برای عظمت بحثه که جناب آقای ابراهیم امینی حفظه الله فرمودن آخرین وقت حیات علامه طباطبایی من خدمتشون بودم، بعد من فرصت غنیمت شمردم که بگم آقا چی کار باید کرد. در حالی هم بودن چه هی میرفتن اون عالم، دوباره میمدن، دوباره میرفتن، یعنی حالت دیگه این دنیایشون داشت هی ضعیف میشه. گفتن توی یه فرصت بهشون گفتم آقا چی کار کنی؟ اون سه بار فرمودن مراقبه مراقبه مراقبه. خیلی هم حرف میبره، خیلی هم زمان میبره که ما آروم آروم اصلا اینو وارد زندگیمون کنیم، چون میدونیم بعضی موقع اصلا ما نمیشناسیم این چی چیه. همین تعبیر که عرض کردم رو داشته باشین، عجله هم نکنین، به خصوص عزیزان جوان باید خیلی مقدمه بچینن تا برستند و بعد مزدشه بچشن. ولی این یه حالت عجیبیست که مثال خدا رو بزنیم، خدا چی حواسش رو پرت میکنه؟ مثلا معنی میده همه چی جلوه خودشه، چیزی در مقابل خدا که نیست که. پس مطلق مراقبه یعنی این که چیزی از چیزی ما رو غافل نکن. خب حالا اون چیزی که اصل است خود خداست. میرسید بعد از یه مدتی به راحتی این توبه، یعنی همین، میرسید به این که آقا وسمه، اینقدر عمرم مشغول این چیزا کردم که چه کار. این اولین قدمه است که تمام توجه میشه به حق. تمام توجه که به حق میشه، یه لطفی خدا بدون میکنه، میبینیم که عجب این یگانگی و وحدت با حق که کسرت های بیرونی منو نمیتونه از خودم برو بایاند، عجیب چیز خوبیه. وقت این برای نگهداریش و رشدش خودش میگه من چی کار کنه. میگه برای نگهداری خیلی نگاه نکن، خیلی حرف نزن، خیلی عبادت کن، ولی عبادت برای حفظ مراقبه. شما همه دون عبادت میکنی، منم عبادت میکنم انشاءالله، اما غفلت میکنم که عبادت برای حفظ و تقویت مراقبه است. مراقبه که پیدا شد میفهمیم که چرا باید عبادت کنیم. میخوایم این یگانگی را حفظ کنیم و روش بدیم. خب اینجاست که یک عطایی که خیلی ضرر داره بی خودی حرف زدن، بی خودی نگاه کردن. من همین امروز که داشتم اینا رو یاد داشت کردم، گفتم واقعا ملتی که تلویزیون تو خونه شونه، اصلا میشه باشون از مراقبه و سکوت و سمت و اینا حرف زد؟ اخیرا یه آقای از آلمان اومده بودن اینجا یه صحبتی با ما داشتن، خیلی برای خودم عجیب بود. گفتن در یه جلسه از دانشمندان آلمان، همین گفتن یک ماه پیش در خود آلمان تشکیل شد این جلسه، گفت من حواس کردم از اینا این سوال بکنم که آقا شما تلویزیون نگاه میکنی یا نه. گفت سه تاشون گفتن ما خانواده و خودمون خیلی عزیزتر از این میدونیم که با بودن تلویزیون تو خونمون اینا رو نابود کنه. خب اینا 60 تا کانال هم دارن دیگه. این هم خب فرق نمی کنه. این نگاهی، ببینید تلویزیون یه خاصیتی داره، اونا التفات بفرمان. اگه یه فیلمی مثلا یه سیبیه از یه جایی که هیچ جذاب نیست و اینا یه فیلم بردارن که خب کسی نگاه نمی کن. اون وقت اگه شما همچی فیلمی یا نگاه کنی که حواست بهش نمیره، پیش خودت. الان شما دقت کردین، شما واقعا متوجه نبودین پیرن من چه شکلی. اما اگه من یه پیرن سرخ چی میگن جلوه‌ای بشم، اون فیلمی که پیرن که حرامه، مثل خیلی این لباسایی که این اخبار گوا میپوشن، ریو کت سرخ میپوشن، خیلی نه با چشو حرامه اینا. یعنی لباسی که حواس بقیه را جمع خودش بکنه به نام لباس شهرت حرامه، نه مکروهه، حرامه. هر لباسی که شما یه جوری بپوشی که همه توجه کنن فعل حرام است. مسئله 800 رساله است، حدود 800 را یخته بالا پاید. چرا؟ برای که همه چیز ده از دست میدی. شما گاهی ممکنه زدن متوجه شد چه بلایی سر خودش آورده است، یا بقیه سر خودشون آوردن، یا ما سر بقیه آورده، حواس بقیه رو جمع خودمون میکنیم. عکسش است، میگن آقا یه کاری کن که تو مثل نامرئی باشی، خیلی تو چش نزنی تا بتونی خودت و بقیه را نجات بدی. که امام فرمودن که منو خدمت گذار بنامین. ببینید بزرگان بزرگ همه خدمت ها را میکردن، آه معلوم نبود. چرا میگن شب برید به فقرا چیز بدید؟ برای اینکه مثل خدا باشی. خدا همه چی به ما میده، اما میگه آب، میگه آبا سیرت کرد. میگه خدا سیر نکرد، ساقی خداست، اما میگن آبا سیرت کرد که منت نکشی. آیه قرآن رو ببین، هوال غفور الودود، غفور است، یعنی خودش قایم میکنه، اما ودود از خیلی عاشق. یعنی عاشق واقعی امام حسین است که از پشت در اون پولا دادن به فقیر که نگاهشون به هم نیفته. این یه نحوه خداییه. خب حالا شما حساب کنید این تلویزیون عکسشه، هی نگاه رو جذب خودش کرده. به قول مرحوم آوینی خدا رحمتش کنه، اگه این کارو نمی‌کرد که تلویزیون نبود. حالا هم که می‌کنه که تلویزیون عمر ما رو می‌بره. خب اسمش گذاشته است چیه؟ شیطان، جعبه جادو، آینه جادو. دو تا جلد کتاب داره. میگه یه مردی میگه که خیلی بهتر از ما میشناسه، آینه جادو. حالا چرا اینا رو همه رو گفتم و بحثا تموم کردم؟ برای که مراقبه تو این سما خیلی کار ازش میاد. شرطش این است اون چیزی که مراقبه رو میکشه نذاریم زندگیمون رو اشغال کنه. خب یکیش حرف زیاد زدن، یکیش نگاه زیاد کردن، یکیش قضا. آنی مثلا وسط ماه رمضان دیدید ذهن یاد قضا میفته، قضای ناز نازه من به تو سرفرزه. آنی باید منصرف بشی، یعنی نه اینکه دمش بدی. این مراقبه رو از بین میبره، استحکامو کم میکنه. یعنی دیگه میاد خیالات که میاد و باید اینا رو همه رو مواظب باشه. خدایا به حق پیامبر، به حق امیرالمومنین و به حق خودت این ماه را برای ما ماه مراقبه عالی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.